نظارت به گونه‌ای باشه که ارزیابی کامل بشه انجام داد. من تا اونجایی که اطلاع دارم ما وضعیت خیلی خوبی به لحاظ ارزیابی ها هم نداریم. حالا شرایط کرونا واقعا باعث شده که خیلی از مسائل تحت تاثیر قرار بگیره، زیاد مشخص نشه. بحث آموزش بحثیه که به جزئیات مسائل باید توجه بشه. این یک کلیتی در آموزش ما داریم که طرح و برنامه است میدن، ولی در جزئیات وقتی وارد میشیم اون وقتی تجربه و درشه که آزمون خطاهایی که در گذشته شده، چون درشه جنسی که علم تجربیه و درسته که با مسائل علمی مکانیکی مواجهه میشه بعضی مسائل رو توضیح داد، ولی بسیاری از مسائل هست که حالات مختلف ورزشکار به گونه ایه که حتما باید فردی که این کار رو میکنه تجربه لازم رو داشته باشه و از دانش لازم برای برخورد با مسائل مشکلات جدید برخوردار باشه.
باشه آقای رازی نژاد، من یه سوالی بپرسم از حضور شما باشه. که بتونه به بحث ما هم جهت بده. ببینید الان ما دوره‌های مختلفی رو در حال تدوین و یا حتی برگزاری هستیم در فدراسیون ژیمناستیک. می‌بینید مثلا یک دوره ژیمناستیک برای همه با حدود مثلا 230-240 نفر شرکت کننده با هزینه‌های ورودی 250,000 تومانی به هر حال برگزار شده. کارگاه دیگری دیدم که در زمینه بارفیکس یا وسیله دیگری به صورت تخصصی می‌خواد برگزار شه. اگر شما مسئول بودید الان چه دوره تخصصی رو برای آموزش مربیان پیشنهاد می‌دادید؟ فکر میکنم کار سخت کردم، ولی من میخوام برسم به اون نقطه‌ای که ما بایستی بریم روی اون تمرکز بکنیم.
ببینید خب میگیم که الان تمرینات در سالن‌ها به همدلله شروع شده و دارن بچه‌ها کار میکنه. اون مطلبی که من خدمتون عرض کردم این است که یک ورزشکاری رو ما مثلا فرض کنیم در سطح ملی اجازه بدیم اجرای یک حرکت داشته باشه و بعد افراد و افرادی که در مثلا مشاهده دارن میکنن فیلم رو ازشون بخواییم واقعا چی دیدید در این مطلب، چرا اینجا به این شکل خوب انجام شد یا چرا اشکالی به وجود اومد. ما باید دید افراد و مربیان رو بتونیم مثلا پرورش بدیم، دیدشون رو بتونیم اصلاح بکنیم. و من اگر واقعا الان به عنوان یه مسئول بخواهم از باشد ببینیم دوستانی هم که هستن الان مثلا فرسونه های ایزدفر هم که از قهرمان های خیلی خوبمونه و ایشون مسئولیت آموزش رو دارن، این هم از داره تجربیت بسیار خوبی هن. ولی من تا اونجا که اطلاع دارم آموزش با مثلا نظرات مسئولین آموزش من تا اونجا که میدونم اداره نمیشه. یعنی در شکل یک وضعیتی وجود داره که کسانی در من مثلا بدونید داشتن تجربه لازم، مدارک لازم، میرفه مربی درجه یک میگیرن، بعد چند وقت میگیم مدرس میشن. این مدرسی واقعا خلال که ما کارت مدرسی نداریم، قبلا به تدرسون پیشنهاد کردیم که برای بعضی از عزیزان که حالا ده ها سال در سطح مربی درجه یک داشتن فعالیت میکردن، برای اینها اگر که دوره های آموزشی خاص رو دیدن در اینها کارت مدرسی تعریف بکنن. حالا واقعا این مشکله توی این قضیه. من واقعا اگر بخوام بگم که باید چه کار بکنیم امروز، من فکر میکنم حتی از آموزش مربیانی که به صورت جدید میخوان وارد ژیمناستیک بشن، چون میدونیم مربی جدید وقتی که نیازمندش هستیم مربی باید تربیت بشه. من مربیانی که داریم در حد مثلا بساعت کاریشون الان نفر نداریم برای آموزش. اینجا ما دائما داریم کلاس های جدید برگزار میکنیم، کارگاه برگزار میکنیم، کارگاه هایی که متاسفانه خب ما مخبر رو داریم نارضایتی بسیار زیاده. یعنی میگن آقا فقط اما پول میخواستن، خب ما پول میداریم اونا یک جواهی به ما میدادن. چون کیفیت های قدری به نظرم میاد که با توجه به اظهاراتی که چند تا از دوستانم الان صحبت کردن کیفیت ها پایینه. ولی من اگر بودم امروز بیشتر میپرداختم به بحث تیم ملی و حس و نگهداری قهرمان همون. الان قهرمان ما تقریبا میتونم بگم که اکثرشون آمادگی دارن که از کشور برن، همون گشت خیلی هاشون رفتن و این خیلی بده برای ما
متاسفانه.
حتی ورزشکارمون رو نمیتونیم حس کنیم. حالا ما مثلا فرض کنیم هی دائما داریم میگیم مربی جدید رو چجوری آموزش بدیم. مربی قدیمی اون الان اکثر مربی که دارن کار میکنن یک تنوع آموزشی دارن که عجیب و غریبه. چون نظارتی وجود نداره. ببین الان اگه مربی میره سر کلاس یه دوره رو میذاره میشه مربی درس میاد، بعد شروع کنه از فضای مجازی هر لحظه یه چیزی رو میگه میخواد بیا تو سالن اجرا بکنه. حالا مسئولین سالن چقدر میتونن مراقبت بکنن؟ برای اینکه ما یه برنامه تدوین شده آموزشی نبینیم دستشون میگه آقا شما فقط این کارو بکنید. شما بهتر از من میدونید. حالا ما از قهرمانان ملیمون مثلا یک آقای آرمان بخیالیان بودن که در انگلستان تمرین دادن، ایشون با اینکه یکی از بهترین قهرمانای ما بودن مخصوصا در رشته خرشبقه باسکتبال، میگفت وقتی که من رفتم اونجا یه کتاب بهم دادن گفتن فقط این، یعنی غیر از این هیچ کار دیگه شما نباید بکنید.
نکته بسیار پر اهمیتیه. بله خیلی متشکرم از شما آقای رازنژاد از اینکه با ما بودید، نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید.
امیدوارم که واقعا یک وضعیت درست بشه که مربیان ما اگر دارن آموزش میبینن از این سطح بالای آموزشی برخوردار بشن، چون اینا کارشون فوق العاده اهمیت داره. میتونم بگم اگر هر لحظه ای که اینا دارن آموزش غلط رو جاری میکنن، بعدش باید حتی 3 برابر 4 برابر رو وقت بذاریم آموزش اصلاحش کن.
بله دقیقا درست میفهم. ممنونم جناب رازی‌نژاد، در عرض موفقیت میکنیم براتون. زنده باد. خدا
نگهدار.
تالار مشاهیر. در تاریخ 10 آوریل 1975 مطابق با 21 فروردین 1354 ستاره‌ای از دنیای ژیمناستیک در مینسک بلاروس چشم به جهان گشود که در سالهای نچندان دور تبدیل به نماد تکنیک، اجرای دقیق و قدرت فزاینده ژیمناست‌های جهان شد. ایوان ایوانکوف. ایوانکوف در 6 سالگی ژیمناستیک را آغاز نمود و هنگامی که 14 ساله بود با دعوت به مرکز قهرمان پروری ژیمناستیک جماهیر شوروی یعنی آکادمی ملی راند لیک موسکو به عضویت تیم ملی جوانان درآمد و در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از منحصر به فردترین ژیمناست های جماهیر شوروی گردید. طولی نکشید تا ایوان در سال 1991 ابتکار و استعداد قهرمانی خود را در مسابقات جوانان اروپا به رخ رقبا و کارشناسان این ورزش کشید. ایوانکوف در این دور از مسابقات به غیر از نقره حرکات زمینی، مدال طلای خرک حلقه، بارفیکس، پرش از خرک، دار حلقه و مجموع 6 وسیله را با خود به خانه برد. اولین خودنمایی ایوانکوف در مسابقات بزرگ سالان یعنی ژیمناست‌های بالای 18 سال در مسابقات قهرمانی جهان استرالیا در سال 1994 نمایان شد. مسابقاتی که ایوان 19 ساله پس از فروپاشی جماهیر شوروی این بار زیر پرچم بلاروس با هموطنش ویتالی شربوی بزرگ دارنده 6 مدال طلای المپیک بارسلون و الکسی پورپایوف از روسیه در رقابت بود. ایوانکوف در دور پایانی مسابقات با انتخاب مجموعی از حرکات دورانی ریسکی اما بسیار دقیق بر روی خرک حلقه مدال طلای قهرمانی جهان در 6 وسیله این دور از مسابقات را برای خود تضمین نمود. اگرچه مسابقات استرالیا برای ایوانکوف همیشه یادآور کورس مسابقات نفسگیر و رویایی در کلاس‌های قهرمانی جهان بوده، اما بدون شک هرگز نمی‌تواند خاطره تلخ آسیب دیدگی تاندون آشیل پایش که در وسیله پرش از خرک اتفاق افتاد را از یاد ببرد. شاید به همین دلیل بود که ایوانکوف در سال 1998 پس از دوره‌های طولانی آسیب دیدگی و درمان به خبرنگار نیویورک تایمز گفت: ژیمناستیک ورزش خطرناکی است به خاطر دشواری حرکات در سطح قهرمانی. من فکر نمی کنم هیچ جیمناستی بتواند ادعا کند همه چیز درست و به خوبی پیش می رود. ایوانکوف که در کار می خود تا سال 1996 3 مدال جهانی و 7 مدال قهرمانی اروپا داشت به عنوان یکی از ستارگان ژیمناستیک پا به المپیک آتلانتا گذاشت، اما اینقدر خوش شانس نبود که کارنامه درخشان آن سالهای خود را در المپیک تکمیل کند. آسیب کهنه سر باز کرد و در هنگام راه رفتن معمولی تاندون آسیب دیده آشیل پایش پاره شد. مجبور به ترک مسابقات گردید. سال 2000 فرا رسید. شاید یکی از زیباترین و خاطر انگیزترین عکس‌های المپیک سیدنی عکسی از کوه عضلات بدن ایوانکوف است که توسط عکاسان در وسیله دار حلقه شکار شد. آوردگاهی که ایوانکوف به قدری آماده به نظر می رسید که هیچ کارشناسی نمی توانست او را قهرمان المپیک تصور نکند. یک مجله ورزشی در تصویر سراسر طلایی از بدن ایوانکوف روی جلد تیتر زده بود: حمله به سوی طلا. اما با تمام شایستگی ها و خورجینی از 11 مدال قهرمانی جهان، 4 مدال جام جهانی و 14 مدال اروپایی، طلا و مدال در المپیک برای ایوان رویا شد. ایوانکوف هرگز در المپیک ها هیچ مدالی نگرفت. شاید ایوانکوف درست گفته باشد. در ورزش ژیمناستیک علارغم همه شایستگی ها هیچ ژیمناستی نمیتواند ادعا کند همه چیز درست و به خوبی پیش می رود. وعده کرده بودیم که بریم به سراغ یکی از داوران درجه یک ژیمناستیک هنری که در همین لحظه ارتباطمون برقراره. جناب سبکپا سلام، وقت بخیر.
به نام خدا. سلام عرض بکنم خدمت شما جناب آقای کاظمی، جناب آقای امیدی، ایام فاطمی رو تسلیت عرض بکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش بفرمایید.
خب آقای سبک با سلام، تا پایان برنامه وقت زیادی نداریم، همین خیلی خوبه که میتونیم به صورت فشرده اطلاعات خوبی رو از وسیله پرش از خرک پیرو تمامی اطلاعاتی که در حوزه داوری در برنامه گذشته در اختیارشون قرار میدیم از شما بپرسیم. خب. از اینجا با هم دیگه شروع کنیم که پیست وسیله پرش از خرک طولش چقدره و چه مشخصات فنی داره؟
بله، خواهش میکنم. با کسب اجازه از پیش کتابتون و اساتید عزیزم، پرش خرک یکی از چش اسباب ژیمناستیک هنری میباشه. ارتفاع این وسیله از سطح زمین 135 سانتیمتره. حرکات پرش خرک به این صورت انجام میشه که ژیمناست با سرعت بالا مسیری حد اکثر 25 متر رو میدوه و سپس با جهش از یک دسته فنری پرشی رو از روی خرک اجرا میکنه. جام امیدی، با توجه به سوالی که فرمودید، 25 متر فضای دویدن برای پرش خرک هست.
چند گروه حرکتی یک ژیمناست میتونه از اون تبعیت کنه و در وسیله پرش از خرک حرکات خودشون رو بر مبنای اون اجرا بکنه؟
بله، خواهش. در پرش خرک 5 گروه حرکتی داریم. گروه 1، پرش های روبه جلو، انواع پرش های بالانس برگشت، مثل بالانس برگشت همراه با یک دور چرخش که بچه ها تو مسابقات پرش آموزی اجرا میکردن. گروه 2، بالانس با 1/4 یا 1/2 دور چرخش در فاز پروازی، مثل حرکت پیچ وارو جمع یا همون سوکار جمع خودمون. گروه 3، پرش هایی با مقدمه پیچ نیم وارو که در واقع شروعش به حالت پیچ نیم وارویی باشه. گروه 4، پرش هایی با مقدمه پیچ نیم وارو همراه با نیم دور چرخش در فاز اول پرواز. و گروه 5، هم پرش هایی با مقدمه پیچ نیم وارو همراه با 1 دور چرخش در فاز اول پروازی هست.
خیلی از عزیزان دوست دارن بدونن مهمترین جرایمی که به ژیمناست در این وسیله تعلق میگیره چه مواردی؟
بله، یکی از موارد خیلی مهم در پرش خرک جرایم داوران ای هستش که به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول فاز اول پروازی هستش، در واقع از لحظه کوبیدن پاهای ژیمناست بر روی تخته فنری تا لحظه تکیهگاه با دو دست بر روی خرک که جرم خاص خودش داره، مثل باز شدن پاها، خم بودن زانو. بخش دوم اجرا، فاز دوم پروازی هست. از مرحله فشار دست ها روی خرک تا زمان فرود با وضعیت ایستاده روی زمین که این هم جرم خاص خودش داره، مثل ارتفاع ناکافی، زاویه بودن لگن، باز و خم بودن پاها. و بخش سوم هم فرود جیمناسته، مثل قدم های کوچک و جزئی، قدم های بزرگ و نداشتن فاز آمادگی قبل از فرود.
خیلی ممنونم از اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار دادید در این زمان کوتاه. بهزاد سبکپا، داور درجه یک ژیمناستیک هنری کشورمون، که از جوانهای بسیار بسیار زحمتکش در حوزه داوری ژیمناستیک هنری
هم همراه خوب.
بله،
ممنون از برنامه. آرزو موفقیت. زنده باد. خدا نگهدار. خب چیزی به پایین برنامه باقی نمونده. سپاس از همه دوستانی که با ما در ارتباط بودند، پیغام صوتی گذاشتند و یا اینکه با ما از طریق پیامک در ارتباط بودند.
خیلی ممنونم از همه عزیزان. نکته پایانی که باعث خدمت تمامی شنوندگان خوب علاقمندان ژیمناستیک عرض کنم اینه که آموزش فراینده. این نکته بود که از آقای ثابتی یاد گرفتیم، از آقای رازی نژاد من این رو آموختم که نبایستی کلی به این موضوع نگاه کرد و آموزش در جزئیات بسیار بسیار پر اهمیته. و یه چیزی هم که سوالی هم که از آقای رازی نژاد پرسیدم و خودم اگر میخواستم به خودم جواب بدم این بود که من اگر میخواستم چیزی رو در حوزه آموزش در حال حاضر برای مربیان به عنوان یک کارگاه طرح کنم، بحث ارزیابی کلاس های تمرینی بود. خیلی پر اهمیته که ما وقتی کلاسی رو برگزار میکنیم بدونیم که نوآموزان و یا حتی در کلاس های مربیگری ما بدونیم افرادی که در کلاس حاضر میشن از چه سطح از اطلاعات برخوردار هستن، چه آموزش های تکوینی رو دریافت میکنن و در پایان به چه نتایجی دست پیدا میکنن. بحث ارزیابی دوره های آموزشی یکی از پر اهمیت ترین نکاتی است که هر مدیر، هر مربی بایستی بدونه.
ممنونم از یاور امیدی عزیز، همینطور همه دوستان که تا این لحظه ما رو همراه بودند. هر کجا هستید تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همه شما. Thank you.
ساعت 16 اینجا تهران، رادیو ورزش. عصر بخیر شنوندگان گرامی. خب در آستانه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. از طرف همه همکارانمون خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و خدمت آن بزرگوار عرض میکنیم که یا ام ابیها، تو انقدر خورشید بودی که گلها همه به اذن تو قیام میکردند. مهریت آب بود، تو سرچشمه زلال بودی و آب از پاکی و صفای روحت به تو اقتدا میکرد. امیدواریم که عزاداری های شما مورد قبول واقع بشه. خیلی متشکر شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه ها همراه شما هستیم با برنامه از فوتبال چه خبر به طور زنده و به مدت یک ساعت.
از فوتبال چه خبر؟ چه خبر؟ با نام یاد خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. امروز شنبه در اولین روز هفته یک بار دیگه با برنامه از فوتبال چه خبر میهمان و همراه شما هستیم. از این لحظه تا ساعت 17 همراه برنامه خودتون باشید. پلای ارتباطی بین ما و شما 220-213-87 سامان پیامکی 30306، صندوق صوتی 27-826-2092 و آدرس ما در فضای مجازی @ همگام با موج 92. شعار سلامتی برنامه: همه با هم ماسک میزنیم. و ما چه در برنامه امروز با هم خواهیم شنید: اخبار 24، فوتبال جهان، گزیده ای خارج از شبکه، فوتبال بانوان، روی موج رسانه های جهان و مثل همیشه گفتگوی ویژه. سوال نظرسنجی برنامه امروز: به نظر شما کدام بازیکن آقای گل نیم فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور خواهد شد؟ گزینه 1، گادوی منشا، گلگهر سیرجان. گزینه دو سجاد شهبازاده سپاهان، گزینه سه امین قاسمی نژاد شهر خودرو، و گزینه چهار طالب ریکانی صنعت نفت آبادان. خب دوستان عزیز، بدون احتساب بازی‌های عقب افتاده 11 هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون رو پشت سر گذاشتیم و مثل هر فصل رقابت برای کسب عنوان آقای گلی در جدول گلزنان بسیار جذاب و نزدیک است. تا پایان هفته 11 رقابت‌ها البته تعداد بازی‌های همه تیم‌ها یکی نیست، اما تا پایان هفته 11 از روی تقویم رقابت‌ها سجاد شهبازداده و گادوین منشا هر کدام با 9 گل زده از سپان و گلگوهر سیرجان در سجاد جدول گلزنان هستند. امین قاسمی نژاد از شهر خودرو با 6 گل به همراه طالب ریکانی از صنعت نفت در رتبه دوم قرار دارند. دو تا بازیکن 5 گل هم داریم، محمد عباس‌زاده و حامد پاکدل، که با توجه به 4 هفته فرصتی که دارن برای رسیدن به صدر جدول گلزن و زدن 4 گل کارشون بسیار سخت خواهد بود برای کسب عنوان آقای گل نیم فصل، اما مطمئنن این جدول تا پایان رقابت و در نیم فصل دوم دستخوش تغییرات بسیار زیادی خواهد شد. سوال ما در مورد عنوان آقای گلی در نیم فصل هست، کدام بازیکن شانس بیشتری خواهد داشت؟ گزینه یک ما گادوین منشا از گلگوهر سیرجان هست که بعد از یک شروع فوق‌العاده 2-3 هفته است که گل نمیزنه. سجاد شهبازاده از سپاهان که از این فرصت استفاده کرده خودش رو به گادوین منشا رسونده. امین قاسمی نژاد از شهر خودرو که این فصل هم در قد و قامت یک گلزن برای تیمش ظاهر شده، و طالب ریکانی در تیم شگفتی ساز صنعت نفت که فراتر از حد انتظارات ظاهر شده. 220-213-87 سامانه پیمکی 3306 و صندوق صوتی 27-86-2092. در فضای مجازی هم میتونید همراه ما باشید. @ همگام با موج 92.
سلام، محمد صالحی هستم با بخش اخبار 24. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با 4 دیدار پیگیری شد که سپاهان در نقش جهان 2-1 از صد پیکان گذشت. سروش رفیعی و سجاد شهبازداده برای سپاهان گلزنی کردند و تک گل پیکان رو آرش قادری از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. سایپا هم 2-1 زوباهن رو مغلوب کرد که فریبرز گرامی و امیرعلی صادقی برای سایپا و وحید محمدزاده از روی نقطه پنالتی برای زوباهن گلزنی کردند. دیدار تیم‌های آلومینیوم عراق و گلگوهر سیرجان بدون گل مساوی شد و نساجی مازندران هم با تساوی 1-1 مقابل مهمانش ماشینسازی متوقف شد. میلاد کمندانی برای نساجی و عطابک زارعی برای ماشینسازی گلزنی کردند، ضمن اینکه وحید فاضلی سرمربی نساجی از سمتش اخراج شد. اما در ادامه رقابت‌های لیگ برتر دوشنبه دو دیدار حساس برگزار میشه که ساعت 14:30 دقیقه تراکتور در استادیوم یادگار امام تبریز پذیرای استقلال خواهد بود و ساعت 16:40 دقیقه پرسپولیس در استادیوم آزادی میزبان فولاد. در جدول رده‌بندی صنعت نفت با 11 بازی و 21 امتیاز صدرنشینه، استقلال با 10 بازی و 19 امتیاز در مکان دوم قرار داره، سپاهان با 11 بازی و 19 امتیاز در رده سوم، تراکتور با 10 بازی و 16 امتیاز و پیکان با 11 بازی و 16 امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتن. در جدول گلزنان هم گادوین منشا از گلگهر و سجاد شهبازاده از سپاهان 9 گلن، امین قاسمی نژاد و طالب ریکانی با 6 گل در رده‌های بعدی قرار دارند. اما ایصال کثیر مهاجم پرسپولیس که از سوی UFC 6 ماه محروم شده از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا میتونه پرسپولیس رو همراهی کنه. در مورد رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در فصل جدید هم اینو بگم که پرسپولیس و تراکتور نمایندگان قطعی ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها هستند که برنامه مرحله گروهی زمانش مشخص شده. این مرحله از رقابت‌ها به صورت رفت و برگشت اما متمرکز از 25 فروردین تا 10 اردیبهشت سال آینده برگزار میشه. استقلال و فولاد هم نمایندگان ایران در مرحله پلی‌آف هستن که این مرحله 18 فروردین سال آینده به صورت تک‌بازی برگزار خواهد شد. اما بریم سراغ اخبار لژیونرها. در هفته 14 لیگ پرتغال دیشب پورتو